بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثم قال بأبي المستضعف القريب. روز نهم ماه محرم رو تاسوعا میگویند. هر نهمی تاسوعاست و هر دهمی عاشوراست، اما این دو تا واژه علم شده است برای روز نهم ماه محرم و روز دهم ماه محرم. سفر و نهمش نمیگن تاسوعا، ذی‌الحجه رو نمیگن نهمش تاسوعا، فقط محرم رو میگوین تاسوعا روز نهم و عاشورا روز دهم. تاسوعا چه روزی است؟ امام صادق سلام الله علیه تاسوعا رو اینطور بیان میکنن، میفرماین تاسوعا یومون خوص رفیه الحسین علیه السلام. تاسوعا روزیست که امام حسین محاصره شد. تا دیروز هشتم ماه سپاه زیاد آمد کربلا. مرحوم سید رحمت الله علیه در نهوف نقل میکند تا روز ششم 20,000 30,000 نفر. و امروز هم که روز نهمه، شمر با یک دستور العمل جدیدی آمد کربلا که اگر عمر ابن سعد جنگ رو آغاز نمی کند، او فرماندهی کل سپاه رو به عهده بگیرد و همین امروز جنگ رو شروع کند. تاسوعا رو تاسوعا میگویند، یوم حوص رفیه الحسین. این روایت امام صادق. بعدم حضرت اشک تو چشمانشون حلقه زد و این جملات رو فرمودن. حضرت صادق فرمودن به ابی المستضعف الغریب، پدرم فدای اون کسی که او رو ضعیف شمردن و تنها گذاشتن. فرمود امروز سپاه شام، عجیبه کلمه شام تو این روایت، سپاه شام و کوفه اجتماع کردن بر ریختن خون پسر پیامبر و دیگر برای امام حسین یار و ناصری نیامد. این روایت. و اما وقایعی که این لحظات اتفاق افتاده، این وقایع در خور توجه است. به مقداری که فرصت به من اجازه میدهد اون وقایع را عرض کنم. اگر فرصت باقی موند راجع به قمر بنی هاشم مطالبی رو به عرض خواهم رسوند. امام حسین سلام الله علیه این لحظات سر مبارکش رو زانو بود بیرون خیمه، روایت داره سر مبارکش رو زانو بود و مختصری همینطور نشسته خوابشون برده. زینب کبرا مشاهده کردن سپاه حلقه محاصره رو تنگ کرده تا نزدیک خیمه ها رسیده، فریاد زدن برادر اینها نزدیک شدن. اما تسمع الاصوات، صداها رو نمیشنوی. امام حسین سرش بلند کرد فرمودن خواهر الان خدمت جدم رسول خدا بوده، همین الان تو همین مختصر خواب و جدم رسول خدا به من فرمودن یا حسین اینکه تروح الینا، تو نزد ما خواهی آمد. تا این جمله را حضرت زینب شنید از خود بی خود شد، گریه کرد، ناراحت شد، عشق ریخت. ولتمت وجهها، تو روایت هست زنهای عرب رسمشون این بوده که مصیبت وقتی سخت می شده به پاشون نمی زدن، دستشون رو می زدن به صورتشون. و لطمت وجه ها، لطمه به صورتش وارد کرد. امام حسین سلام الله علیه حضرت ابوالفضل رو خواستن، فرمودن یا اخی به نفسی انت ارکب. این کلمه به نفسی انت چند تا جمله مشابه اینه، مقام حضرت ابوالفضل رو شما در همین جملات کوتاه اما از نظر محتوا بسیار عالی و بلند میتوانید رصد کنید. ببینید یه وقت انسان مثل ماها افراد عادی برادرش میگه قربونت برم، مثلا یا به فرزندش میگه قربونت برم، اما امام با توجه به مقام عصمتی که داره وقتی به حضرت ابوالفضل میفرماید یا اخی به نفسی انت، مرحوم استاد الرزاق مقرم رضوان الله تعالی علیه هم آدم محققی بوده و هم مطالبی که در هم مقتلش و هم در العباس، چون جز مقتل حسین العباس هم داره، شهید مصطفی نقیل هم داره، اینا جدا جدا چاپ شده. وقتی میرسه به این کلمه، کلمه به نفسی انت، میگه این کلمه خیلی عرشیست. امام و حجت خدا به یک کسی ده فرماید من به فدای تو، خیلی بلنده این کلمه. به نفسی انت ارکب، برادر سوار شو و ببین چه مسئله رخ داده. این سپاه اینقدر حلقه محاصره رو تنگ کردن و به خیام ما نزدیک شدن. حضرت ابوالفضل سوار شد با دو نفر، یکی حبیب ابن مظاهر اسدی است و یکی هم زهیر ابن قین بجلی است، هر دو شهید کربلا. آمدن به سمت سپاه، خب بایستی قمر بنی هاشم با فرمانده این سپاه ملاقات بکند و از او سوال کند که چه مسئله‌ای رخ داده. به هر حال هر حرکتی انجام می شود این حرکت به دستور فرماندهی است، از او دستور می گیرند، او دستور می دهد یک عملی رو انجام بدن، یه واکنشی از خودشون نشان بدن. این نسبت عنایت به فرمان قابل توجه. قرار بر این شد تو این فرصت، همین لحظاتی که نشستیم اینجا، قرار بر این شد تا زمانی که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه میخوان با فرماندهی صحبت بکنن و از علت تنگ شدن حلقه محاصره بپرسن، این دوتا بزرگوار یعنی حبیب ابن مظاهر اسدی و زهیر ابن قین چون نزدیک سپاه آمدن با سپاه صحبت بکن، حجت رو بر اونها تمام بکن. هم حبیب یک آدم شناخته شده است، یک شخصیت مطرحی است حبیب در کوفه، کان یختم القرآن فی لیله، یک شب ختم قرآن می کرده حبیب، انسان معمولی نبوده. و هم زهیر یک شخصیت برجسته است. بله اینجا همینجا باید عرض بکنیم زهیر خطش با خط امام حسین نمیخوند. من شاید یه روز اینجا عرض کردم مردم دو دسته بودن، یه دو تا خط بود، یه عدهی علوی بودن و یه عدهی هم عثمانی بود، خطش نمیخوند. حالا حبیب به زهیر گفت که شما با اینها صحبت بکن، اینا رو نصیحت بکن، حجت رو بر اینها تمام بکن. زهیر نپذیرفت، احترام کرد حبیب رو و به حبیب گفت شما با اینها صحبت کن. حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه شروع کرد با سپاه صحبت کردن. مضمون صحبت ایشون با سپاه این بود که شما متوجه هستید دارید چی کار میکنید؟ این کسانی که اینجا جمع شدن و همشهریان شما هستن، اهل کوفه، خیلی از اصحاب ابی عبدالله اهل کوفه بودن. اجازه بدید من یه پرانتزی باز بکنم عزیزان من. درسته کسانی که نامه برای امام حسین نوشتن نیامدن، اما اکثر شهدای کربلا به استثناء اهل بیت اینا اهل کوفه بودن. حبیب ابن مظاهر اسدی اهل کوفه است، مسلم ابن اوسجه اسدی اهل کوفه است، آبس ابن ابیشبیب شاکری اهل کوفه است، بریر ابن خزیر همدانی اهل کوفه است، نافع ابن هلال بجلی اهل کوفه است و اگر بخوایم بشماریم شهدای کربلا رو زیادم، از بصره هم بودن، یزید ابن سبیت یا نبیت نسخه بدلش بصری. اینا اینطور نبوده که همه اهل کوفه آدمای بدی باشن، کوفه جای مهمی بوده. اینها تربیت شده های مکتب امیرالمؤمنین بودن. شما بیوگرافی اصحاب امام حسین رو اگر ملاحظه بکنید نوعا اینها از خواص اصحاب امیرالمؤمنین هستن. علی ای حال حبیب شروع کرد صحبت کردن و خلاصه صحبت او با مردم این بود که شما میدانید جمع شدید خون کسانی که تو شهر کوفه، اینها رو میشناسید به درستی، به صداقت، به دیانت، به تعهد. بریر کان مدرسن القرآن، سید القراء بوده بریر ابن خزیر همدانی. وقتی قاتل بریر از کربلا برگشت کعبه، نامش کعبه. همسرش بهش گفت که سمعت انک قتلت بریران. گفت بله. گفت ببینید بری چه شخصیتی بوده؟ کان مدرسن القرآن و کان سید القراء. و این آدم، این کعب، پشیمان شد و یک شعری داره، هم از نظر فصاحت خیلی زیباست، همین قاتل هم مجسم میکنه شهدای کربلا چه شخصیت هایی بودن. میگوید که ولم تر عینی مثلهم فی زمانهم ولا قبلهم مسکنت اذ انا یافعو. میگوید چشمان من انسانهایی رو مثل شهدای کربلا در عمرم ندیده، از اون روزی که بالغ شدم و افراد رو دیدم چشمای من مثل اینا رو ندیده. اینا شخصیت های بزرگی بودن. حبیب شروع کرد که شما جمع شدید، حالا غیر از حسین ابن علی، پاکان خودتون رو، نیکان خودتون رو، بزرگان خودتون رو به قتل برسید. این حرفا رو که حضرت حبیب زد، یک مرتبه حسین ابن تمیم، حسین با صاد مستقر حسنه، حسین ابن تمیم یکی از فرمانده های سپاه عمر بن سعده، به حبیب گفت که شما خودتون رو داری تطهیر میکنی، خودتون رو جز بزرگان مردم کوفه قلم داد میکنی. زهیر بهش گفت که واقعیت رو ایشون داره بیان میکنه، واقعیت رو داره میگه، واقعیت. برگشت حسین ابن تمیم به زهیر گفت لست انت من شیعت اهل هذا البيت، تو که علوی نبودی، ما تو کوفه تو رو میشناختیم، تو عثمانی بودی، چطور شد حالا شده مدافع حسین ابن علی؟ گفت اما تستدل به موضعی هازا علا انی من شیعت اهل هازا البیت. ایستادن من در اینجا نشانه این نیست که من از شیعیان میخوانندن هستم. ببین من کجا ایستادم، ببین من تو صفحه شما هستم یا تو صفحه علاییین هستم. به هر حال این مذاکرات همین لحظات انجام شد و حضرت ابوالفضل برگشت خدمت برادر و عرض کرد برادر این سپاه میگویند دستور آمده یا همکنون ما جنگ رو آغاز میکنیم دیگه نمیگذاریم به فردا برسد و یا اینکه شما باید تسلیم بشید، اونم تسلیم اینطوری، هرچی امیر عبیدالله درباره شما حکم کرد، هرچی حکم خواست شما رو آزاد بکنه بعد از بیعت آزادتون میکنه، خواست همه شما رو از دم تیغ بده همه شما رو میکشه، یا تسلیم حکم ما بشی و یا اینکه الان جنگ رو آغاز میکنه. شمر و این دستور العمل آمد. آقا امام حسین سلام الله علیه فرمودن که خب برگرد به اینها بود یه امشب رو به ما انستطعت، تو روایت هست انستطعت، براد اگه میتونی با اینا صحبت بکن، اگه میشه یه امشب رو به ما اجازه بیدن فردا جنگ رو شروع کن. حضرت برگشت، حضرت ابوالفضل برگشت، پیام امام حسین رو رسوند به عمر بن سعد. عمر ابن سعد گفت من قبول نمی کنم، یا الان جنگ یا تسلیم. یه اختلافی افتاد میان فرماندهان سپاه عمر ابن سعد، مثل عمر ابن حجاج زبیتی، مثل عزرت ابن قیس احمسی، مثل شبس ابن ربعی، اینا فرمانده های سپاه دشمنه، مثل حسین ابن نمیر، مثل شمر ابن ذوالجوشن، مثل حر ابن یزید ریاهی، اینا تمام هر کدومشون فرمانده 3000 نفر 4000 نفر فرمانده سپاه بودن. عمر بن حجاج زبیدی به عمر سعد گفت اگر کفاری همچین پیشنهادی رو به ما میکردن، یه همچین درخواستی رو از ما داشتن که بابا الان جنگ رو شروع نکنیم، بگذاریم فردا جنگ رو شروع بکنیم، شما قبول میکردید؟ پسر پیغمبر یه امشب رو مهلت میخواد، شما حاضر نیستید با پسر پیغمبر کنار بیادید، یه امشب رو مهلت بدید. این حرف عمرو بن حجاج که موکل بر شریعه بوده، مستحضری عمرو بن حجاج موکل بر شریعه بوده با 4000 نفر سرباز موکل شریعه، این حرف مؤثر افتاد، اعلام شد در میان سپاه که امشب حسین ابن علی رو مهلت میدیم، فرد و صبح اگر تسلیم شدن سبه، اگر تسلیم نشدن جنگ آغاز. و امام حسین سلام الله علیه استمهال امشب رو هم بیان کردن که سرش چیه، فرمودن که برادر این امشب رو مهلت بگیر، لعلنا نصلی لربنا، ما میخوایم امشب نماز بخونیم. بعد فرمودن که امام حسین فرمودن ان الله عز وجل علم انی احب الذکر و الصلاه و الدعاء و تلاوت القرآن، خدا میداند من یاد او رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، لعلنا نصلی لربنا. لذا امشب تو این خیمه های امام حسین لهم دویون، این عبارت روایته، لهم دویون که دوی نحل، انسان کنار کندوی زنبور عسل که قرار میگیره چی صدایی میکنه؟ هم صدای ذکر و تلاوت قرآن و نماز از این خیمه ها بلند و بر همین اساس بود سید در لحوف نقل کرده امشب. من داستانی داره امشب هم وقایع اتفاق افتاده دیگه، فرصت نیست من عرض بکنم. امشب 32 نفر از اصحاب عمر بن سعد جدا شدن و به امام حسین پیوستن. امشب سید اللهوت نال کرده، دیگران نال کرده، آمدن دیدن وضعیت امام حسین رو، آمدن دیدن امام حسین سلام الله علیه این لحظات آخر چه رابطه ای با خدای متعال داره، برگشتن. اونایی که وجدانشون در وجودشون حاکم بود، یه دیگر وجدان نداشتن، بنده نفس بودم مثل عمر بن سعد و دیگر. خب عرض من تمام. یه نکشم راجع به آقا قمر بنی هاشم عرض بکنم. قمر بنی هاشم حضرت صادق می‌فرماید کان عمون العباس ناف و البصیره، یاد بکنیم از آقا قمر بنی ایناست. وقتی امام معصوم یک کسی رو داره توصیف میکنه، میخواد معرفی کنه، می‌فرماید عموی ما عباس بصیرتی نافذ داشت. ببینید دو جور بصیرت ما داریم، یه بصیرت سطحی است، یه بصیرت نافذ یعنی عمقی است. بصیرت حضرت ابوالفضل عمقی بود. قرآن مجید اول سوره مبارکه روم می‌فرماید یعلمون از واجه علم استفاده شد، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یه دید میدونن، اما اونی که علمشونه فقط دنیاست، عمق نگر نیستن، و هم عن الاخرت هم غافلون. از دعوت هست اینطور نبود، نافذ البصیره صلب الایمان، ایمانی محکم داشت. در حدیث وارد شده مؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، مثل کوه استوار میمونه، بادها برو نمیلرزونه. الان شنیدید برادر از این رجزها رو که میخون، والله این قطعت مرو یمینی یعنی چی؟ یه خراشی دست انسان وارد بشه، انسان خودش از خود بی خود میشه، تعادلش از دست میده. این قلم، این استخوان دست قطع شده، خون داره فوران میزنه، فریاد دین میزنه. ایناست که الهام بخش به ما امروز. میگه مکتب امام حسین باید یه مکتب زنده ای باشه. این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکران عنایت داشتن به اقامه عزای امام حسین، این حقایق مطرح بشه، معلوم بشه اینا چه انسان هایی بودن، چقدر متعهد بودن این انسان ها. دست در چپش قد میشه، یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت القفاری قد قدت او به بقیه هم یساری. این طور بودن اینها. یه رجز هم دارد حضرت ابوالفضل کنار آب، کنار آب وقتی خواست آب بنوشه و گرفت کفی از آب رو، فزه چرا اتش الحسین و اهل بیته، قال یا نفس من بعد الحسین خونی. عباس تو بعد از حسین میخوای زنده بمونی؟ آب انسان میخواد میخوره که زنده بمونی. یا نفس من بعد الحسین هونی فبعده لا کن ان تکونی هذا حسینان شارب المنونی و تشربین البارد المینی. تزوی پیغمبر شربت مرگ می نوشه، تو می خوای آب سرد بنوشی، نه خرداب و ولی پر کرد مشکو، شد زشت بیرون که بارید از او تیر بلا، چون عبر باران را چه آبش ریخ افتاد و ندازد سوی شاهدین، چه دریابه ای برادر این شهید زارد شان را. من نمیدونم این حالا ذوقیات شاید بشه، میگم قمر بنی هاشم هیچ وقت امام حسین و برادر خطاب نمی کرد، همش می فرمود یبن المصطفى یبن المرتضى. اما اینجا زدا زد اخا ادرک اخا، میگویم پرده کنار رفت، صدیقه طاهره فاطمه زهرا رو ملاحظه کرد، اجدام زن پسرم عباس اینجا بود، صدا زد اخا ادرک اخاک. امام حسین آمد یه نگاهی کرد، دید فرق شکافته، دست ها جدا شده، بدن مملو و تیره، صدا زد برادر کمرم شکست، ای کشته کنار آب دریا مانده، دست و علمت بگو کجا جا مانده، خوش خفده ای و نظر کنی فاطمه را، برخیز و ببین حسین تنها مانده. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك الأعظم يا الله يا الله. به حق باب الهوائج قمر بنی هاشم، هوائج این جمع رو برآورد. خیلی سفارش کردن، آقا مریضا گریه می کردن و سفارش می کردن، خدایا همه بیماران خصوصا بیماران صعب العلاج و سفارش شده رو لباس عافیت بپوشان، این مراسم عزاداری ابی عبدالله رو بر ما و فرزندان و ذریه ما مستقر بدان، ارواح طیبه شهدا، امام، والدینمون، حقداران بر ما، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکران، خدایا از این مجلس بهره مند بفرما، کشور ما، نظام ما، ملت ما، مراجع بزرگوار ما، رهبر ما رو حفظ کن و عجل فی فرج امورنا.